هایی که انجام میگیرد، این گریه و زاری که میشود، این تشریح حوادث عاشورا که میشود، اینا چیزایی لازم نیست. یه عده نیان خیال کنن در موضع تفکر روشن فکری مثلا بگن اینا دیگه خب مثلا لازم نیست. نه، اینا لازمه، اینا تا آخر لازمه.
فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان علی عبدالله حسین را به پیشگاه مقدس ولی عصر جلال الله فرجه و شریف مقام معظم رهبری مراجع بزرگ تبلید و شما شیفتگان مکتب حسینی تسکیت عرض میکنم. امیدوارم خدای متعال در دنیا و آخرت دست ما را از دامان ابی عبدالله کوتاه نفرمه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی در این جلسه که دومین جلسه هستش که افتخار گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد رضازاده رو دارم، میخوایم بپردازیم به نقد کتاب عاشورا فساد یا اصلاح عاشورا فساد و اصلاح که نوشته در واقع برگرفته شده از سخنرانی های مرحوم داوود فیرایی هستش. در جلسه گذشته هم البته بنا به فرصتی که داشتیم جای رضازاده اشاراتی داشتن مخصوصا به مسئله بیعت و اینکه حالا این مسئله بیعت چه ارتباطی میتونه پیدا کنه با مسئله عاشورا و چه استفاده میخواد در واقع نویسنده کتاب از این مسئله بکنه، نکته و موضوع مهمی هستش که انشاءالله در این جلسه میخوایم پیرامونش گفتگو کنیم که امیدوارم شما بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
سلامت باشید. در جلسه گذشته خب علاوه بر اینکه حالا هم نگاه کلی داشتیم به کتاب و نکاتی که درش بیان شده، به مسئله بیعت اشاره کردید، بحث مشروعیت، مقبولیت، نکاتی که حالا اینجا اشاره کرده، مخصوصا بحث شریعت و حالا احکام یک تفاوتی بین قائل شده بود که توضیح دادید، اما اون نکته اساسی و نقد اساسی رو گفتید در این جلسه بیان میکنید، در واقع منتظر هستیم تا بشنویم نکات شما رو.
بله، خیلی ممنون. جناب مرحوم آقای دکتر فیرهی در این سخنرانیشون مسئله بیعت رو که مطرح میکنن، برداشت این است که به نوعی مسئله بیعت رو شرط مشروعیت حاکم میدانن.
بله،
برداشت ما از کلمات ایشون به این نحو است. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون در جایی در عباراتشون این تعبیر رو به کار میبرن، بعد از اینکه اون کلام امیرالمومنین صلوات الله علیه رو نقل میکنن که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر تا آخر، در ذیل این فرمایش حضرت امیر میفرماین که این بدان معناست که حضرت علی علیه السلام میفرمایند اگر بازپسگیری حقوق مظلومان در کار نباشد اساسا حکومت ربطی به من ندارد. یعنی اساساً برای حکومت یک کارکرد مردمی و حقوق مردم قائل هستند.
یه خوردن به قول نموزه پراگماتیستی خیلی عملگرایانه. ما آره، فقط حق مردم رو بگیریم.
بحث مردم هست. که اینو جاهای مختلفی از این تعبیر رو ایشون دارن.
بله.
و در جای دیگری هم ایشون تعبیر میکند که حضرت امیر صلوات الله علیه نیومدن و به مردم بگن آقا چون من خلیفه برحق هستم، چون من منصوب خدا هستم، پس شما باید. ببینید تعبیر ایشون رو میفرمایند که حضرت علی علیه السلام در این بله در این مورد است که بحث خود را مطرح میفرماید. حضرت در نهج البلاغه اصلا نمیگوید من چون امام منصوب خدا هستم پس شما مجبورید که با من بیعت بکنید، بلکه میفرماید فاقبلتم الی اقبال العود المطافیل علی اولادها، که کلام امیرالمومنین رو نقل میکنند که شما خودتون با اصرار آمدید سراغ من و این مسئله بیعت رو رقم زدید. نکته ای که اینجا وجود داره اینو باید دقت بکنیم که اساسا بیعت در مشروعیت حاکم اسلامی آیا جایگاهی دارد یا ندارد. خب این بحث بسیار بحث مبسوط و طولانی است و طبیعتا ما در این فرصت محدود نمیتونیم همه جوانب بحث رو مطرح کنیم، اما من چند نکته رو تیتروار خدمت شما عرض میکنم. ببینید ما ابتداعا باید ببینیم که ما اصلی و به تعبیر طلبیگی خودمون اطلاقی در مشروعیت ائمه اطهار علیهم السلام برای حاکمیت داریم یا نداریم، و بعد ببینیم آیا دلیلی هست که این مشروعیت حاکمیت امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام رو مقید به مسئله بیعت بکند یا نکند. خب ما میبینیم که مثلا به عنوان یک نمونه در آیات قرآن مسئله قدیر رو داریم و اینکه خداوند متعال در قرآن فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز عید قدیر از مردم اقرار گرفت در مقام خلافت و در مقام اداره و امارت بر مردم، فرمود الستو بکم اولا من انفسکم، آیا من اولا به شما نیستم؟ همه گفتن بله. بعد فرمود که من کنتم مولا فهذا علی مولا، و بعد این هم فقط یک حکم سلطانی و حکم فقط رسول خدا نیست، چون در آیه قدیر فرمود بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه این کار رو انجام ندی اصلا رسالت الهی رو انجام ندادی. که ما دیگه اینجا هم مورخین گفتن، هم اهل سنت گفتن، هم شیعه گفتن که این آیه شریفه در رابطه با مسئله ولایت امیرالمومنینه. ببینید پیغمبر در عید قدیر نمیخواد مقام معنوی امیرالمومنین رو اثبات بکند، نمیخواد مقام علمی امیرالمومنین رو در واقع نسب بکند، بلکه پیغمبر به دستور خداوند متعال در روز عید قدیر امیرالمومنین رو به عنوان حاکم جامعه نسب میکند. خوب دقت بکنیم، این نسب متعلقش نه مقام معنوی و نه مقام علمی و نه مقام عصمت و نه این هیچ کدوم از این امور نیست. متعلق این نسب خلافت و مسئله امامت و ولایت و حاکمیت است. مسئله اول.
بله.
مسئله بعدی هم این است که پیغمبر دارن امیرالمومنین رو به عنوان ولی جامعه و سرپرست جامعه و امام جامعه نسب میکنن. ارائه یک پیشنهاد نیست، ارائه یک معرفی، یک نامزد نیست که آی مردم این هم یک نامزده، نامزده اصله،
حالا بیایید بیعت کنید که اگر کردید،
که حالا اگر خواستید بیعت بکنید، اگرم بیعت نکردید ایشون مثلا دیگه
کار کرده نداره،
حاکم نباشد. نه، داره نصب میکنه. خب پس خدا و رسولش حکم کردن که علی علیه السلام حاکم مردم باشد. شما این مسئله رو بذارید در کنار اون آیه شریفه دیگر که فرمود و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، یعنی اگر خدا و رسول در جایی به چیزی حکم کردن دیگه مردم اختیاری ندارن در اینکه بخوان بپذیرن یا نپذیرن. یعنی اساسا اون آیه شریفه ما کان لهم الخيره داره نفی میکند حق انتخاب و حق اینکه مردم بخواهند در مشروعیت حاکمیت دخالتی داشته باشن نسبت به امام معصوم علیه السلام که الان محل بحث ما هست. پس ببینید ما از آیات قرآن و روایات متعدد این رو برداشت میکنیم که اینها هیچ قیدی در اینها وجود ندارد که امام معصوم حاکم و ولی جامعه است و بخوان مشروط کرده باشن مثلا به نظر مردم یا به رأی مردم یا به بیعت اهل حل و عقد و نخبگان جامعه و برجستگان جامعه، همچین قیدی اساسا درش وجود نداره.
بحث بیعت با توجه به کلام مستقیم از بیعت در صدر اسلام داریم دیگه.
اما مسئله بیعت که در کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه و در بعضی جاهای دیگه وجود داره اینها چیست؟ ببینید مسئله بیعت در چند مورد مطرح هست. یکی در بیعت رضوان هست که در مسئله حدیبیه و اینها اتفاق افتاد، که حالا اینا بحث تاریخی مفصل میطلبه، الان فرصتش نیست. من فقط یک اشاره میکنم که دوستان مراجعه بکنن به تاریخهای معتبر و سیر اتفاقاتی که در جریان بیعت رضوان افتاد. این بیعت اساسا هیچ ربطی به مسئله حاکمیت رسول خدا نداره. یعنی اینجور نیست که مسلمین در اونجا تحت شجره با پیغمبر بیعت کردن برای اینکه پیغمبر حاکم بشود، برای اینکه پیغمبر رئیس دولت بشود. نه، پیغمبر 6 سال بود در مدینه حاکم بود. این ماجرا در سال ششم بعد از هجرت اتفاق افتاده. پیغمبر 6 سال داشت حکومت میکرد در مدینه. بیعت بعد از 6 سال که اتفاق نمیفته که. این بیعت در واقع برای این بود که عزم و اراده مردم محکم بشود و مردم یک پیمان جدیدی ببندند برای این که در مقابل کفار مکه بایستند و اون ماجراهایی که بعد از حالا یکی دو سال منجر به فتح مکه شد.
چند نفر پایکارم به قول خودمون.
احسن. یعنی مسئله یک مسئله مشروعیت بخشی به دولت و حاکمیت رسول خدا نبود.
یا حتی اونجایی که مردم ریختن لولا حضور حاضر در بله. خونه امیرالمومنین اونجا بس مشروعیت پس نیست.
در کلمات امیرالمومنین ممکنه کسی بگه آقا ما از کلمات امیرالمومنین مواردی رو داریم که ایشون اشاره کردن که آقا مردم تا قبل از بیعت صاحب اختیارن، اما بعد از بیعت دیگه وقتی که با من بیعت کردید حق ندارید نکسه بیعت بکنید و بیعت خودتون رو بشکنید. این تعاویر اینچنینی در کلمات امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه نقل شده. پس اینا چیه؟ جواب این است که عزیزان ما باید دقت بکنیم اساسا این مطالب رو امیرالمومنین به چه جامعه ای داره میفرماید. آیا این مطالب رو امیرالمومنین داره به جامعه شیعی خالصی که معتقد به ولایت امیرالمومنین میفرماید؟ آیا بعد از قتل خلیفه سوم که مردم هجوم آوردن دسته دسته آمدن در به خانه امیرالمومنین صلوات الله علیه و اظهار بیعت کردن اینها، آیا حرفش این بود که یا امیرالمومنین ما توبه کردیم از گذشته خودمون، خلیفه اول و دوم و سوم رو نامشروع میدونیم و حالا اومدیم با شما بیعت بکنیم، از اول ما اصلا باید سراغ؟ هرگز اینجور نبود. اون موقعی هم که آمدن سراغ امیرالمومنین همچنان معتقد به خلافت خلیفه اول و دوم و سوم بودن، منتها در اون موقعیت زمانی امیرالمومنین رو بهترین گزینه میدیدن، فرد توانمندی میدیدن، فرد با سابقه ای میدیدن، فردی میدیدن که میتوانند بر روی امیرالمومنین اجماع بکنند و همه بر ولایت و خلافت او در واقع متحد بشن. یک تصمیم سیاسی بود نه یک تصمیم اعتقادی. پس امیرالمومنین با کسانی مواجه است که اساسا او رو وصی بلافصل رسول خدا نمیدانند، نگاه اعتقادی به امیرالمومنین ندارند، ولایت او رو از جانب خداوند متعال در روز عید غدیر نمیدانند به هیچ وجه، و این هم شاهدهای متعددی دارد به لحاظ تاریخی و اینکه اهل تاریخ هم مفصل گفتن که ما با چیزی مواجهیم در اون دوره به نام شیعه سیاسی. شیعه سیاسی یعنی اینکه امیرالمومنین رو امام مفترض الطائفه و خلیفه بلافصله بعد از رسول خدا نمیدانند.
نه اون شیعه اعتقادی.
شیعه اعتقادی نیست. پس این چه حرفی است که ما بگیم که ببینید امیرالمومنین به این مردم نمیگه من منسوب از ناحیه خدا هستم شما باید با من؟ خب اساسا قبول ندارن. اگر قبول داشتن امیرالمومنین منسوب من قبل الله، 25
سال حضرت خونه نمینشست.
خب اصلا 25 سال پیش میومدن سراغ امیرالمومنین، نه اینکه الان بیان. الان که آمدن یک غرض سیاسی وجود داره. خب با این مخاطب امیرالمومنین باید چگونه حرف بزنه؟ این مخاطب همون کسی است که وقتی که اومدن، اون روایت در روضه کافی هست که وقتی که امیرالمومنین خودش نقل می‌کند می‌فرماید که میشمارن حدود 20 مورد از بدعت‌هایی که در دین وجود داد و امیرالمومنین نتوانست این در واقع بدعت‌ها رو اصلاح بکنه به خاطر عدم همراهی
من. موافق هستید بریم نزدیک بشیم عصر عاشورا ببینیم که بحث مسئله بیعت که ایشون هم روش تاکید داره در عصر عاشورا اینجا چه معنی داره؟
لذا ما می‌خوام به اینو عرض بکنیم که پس ببینید مسئله بیعت در صدر اسلام اساساً بیمار متولد شده است و مسئله بیعت در فرهنگ سیاسی صدر اسلام مطابق با آموزه‌های قرآنی و آموزه‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست. یک فرهنگ عمومی است که حاکم بر جامعه اون زمانه و برای این بیعت مشروعیت قائلن عموم مردم اهل حل و عقد، و امیرالمومنین هم الان تو همین مواجهه قرار گرفته است و همین سیر هم ادامه پیدا کرده. و حالا به زمان حضرت عبدالله الحسین علیه السلام که میرسیم هم همین مسئله بیعت وجود دارد و یزید میخواد به قهر و غلبه از امام حسین علیه السلام در واقع بیعت بگیره، که اینجا به خاطر شرایطی که در اون دوره وجود داشت، یعنی اولا خصوصیات فردی که یزید داره و بی‌پروا دین زدائی میکنه از جامعه و ایجاد انحراف میکنه، انحرافاتی که از سابق در جامعه مسلمین ایجاد شده و دوری که رخ داده، این مقطع خاصی است که حضرت عبدالله حسین علیه السلام باید حرکتی رو در مقابل این اخذ بیعت انجام بدن. حالا این حرکت یا منجر به تشکیل حاکمیت اسلامی میشه یا منجر به شهادت حضرت عبدالله حسین علیه السلام میشه، که این البته این گزینه دوم کاملا محتمل بود و قوی بود و خود حضرت عبدالله حسین علیه السلام را هم این رو هم میدانستن و لذا باید در مقابل این بدعت حضرت میایستاد و ایستادن و به شهادت رسیدن. پس ما این رو میخوایم جمع بندی بکنیم که ببینید مسئله بیعت به هیچ عنوان به عنوان یک شرطی برای مشروعیت حاکمیت اسلامی در منابع دینی ما بهش اشاره نشده. اگر ما ببینیم در کلمات امیرالمؤمنین به مسئله بیعت استدلال شده در مقابله با معاویه، در مقابله با طلحه و زبیر، در مقابله با جریان‌های سیاسی که در اون عصر و روزگار وجود داشتن، در واقع این استدلال یک استدلال تقیعی یا بهتر بگیم یک استدلال جدلی است که در واقع حضرت داره به اینها میفرماید که شما که برای من منصب الهی قائل نیستید، لاقل پایبند به همین ادبیات سیاسی خودتون باشید. و این رو مکرر حضرت امیرالمومنین در بیاناتشون بیان فرمودن، مراجعه بکنن دوستان، میفرمان آقا شما همون بیعتی که موجب شد که با خلفاء سابق همراهی بکنید، خب همون بیعت بلکه بهتر از اون نسبت به من اتفاق افتاده، چرا با من همراهی نمی‌کنید؟ چرا بیعت شکنی می‌کنید؟ این در واقع یک استدلال جدلی است برای اینکه این خصم رو نسبت
به منطق خودش
با همون منطق و معتقدات خودش قانع بکنی. و الا امیرالمؤمنین در اونجا نمیخواد اون اعتقاد خالص شیعه و اون در واقع منطق قرآنی و منطق رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو بیان بکنن. به نظر میشه که این زاویه دیدی که ایشون در اینجا مطرح کردن که اساسا بیعت یک رکن برای تشکیل حاکمیت مشروع هست، این مطلب نادرستی است و ما باید در منابع دینی و گزارشات تاریخی دقت بیشتری رو داشته باشیم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم حضرت رضا زاده، سپاسگزارم از نکاتی که فرمودید. ممنونم از شنونده ها و بیننده خوبی که ما رو همراهی کردن. امیدوارم که این برنامه و این بحث هم مورد توجهشون قرار گرفته باشه. میتونید به سایت دفتر ارتباطات فرهنگی مراجعه کنید، آرشیو تمام برنامه‌ها و همین برنامه در دسترس شما هست، ان شاء الله مورد استفادهتون قرار بگیره. التماس دعا و خدا نگهدار.